ما صحبت هایی کردیم، آستانه هم محبت کرده و یه رشته برق اضطراری دیروز عصر ظاهرا کشیدن که انشاءالله این مسئله در آینده تکرار نش. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، دنباله حدیث هشام بن حکم است از امام کاظم سلام الله علیه. مطابق آنچه در جلد اول اصول کافی ظاهرا صفحه 18 آمده: یا هشام، قلیل العمل قلیل العمل من العالم مقبول، قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف، و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود، و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود. مضمون حدیث واضحه، منتها تحلیل حدیث احتیاج به بحث داره. عمل مختصری از عالم مقبول و مضاعفه و اعمال کثیری از جاهل و اهل هوا و هوس مردود است. این مسئله دلائل مختلفی میتواند داشته باشد که سه دلیل اون رو من عرض میکنم. دلیل اول، عالم به تمام مسائل عبادات و اعمال آشناست، جاهل بیخبره، گاهی گناه میکند خیال میکنه عبادت است. مصداق و یحسبون انهم یحسنون صنعاست، ولی عالم به تمام رموز عمل و شرایط آن، مقارنات و مقدمات و شرایط آن آشناست. عبادت رو واقعا عبادت انجام میده، نه معصیت رو به نام عبادت. جاهل این چنین نیست، پس از عالم مقبول و از جاهل غیر مقبول. یه نکته ساده ای. اما دلیل دوم این است که جاهل به شرایط کمالیه، یعنی فلسفه عمل، ناآگاه. عالم میدانه نماز برای چیه، روزه برای چیه، حج برای چیه، کاری میکند عالم که اون فلسفه عبادت و اعمال پیاده بشه. واقعا نماز رو اونچنان میخواهند که او را نهی از فحشا و منکر میکنه، روزه آنچنان به جا میآورد که سبب تقوای او میشه، حج را آنچنان به جا میآورد که رجع کیوم ولدت و امه، وقتی از مکه و خانه خدا برمیگرده تولد جدید و ثانوی پیدا کرده و تمام گناهان او بخشوده شده. یعنی واقعا روح عمل، جان عمل، شرایط قبولی عمل، اون چه لازم است که فلسفه اعمال پیاده بشود عالم انجام میده، جاهل نه. صد سال نماز خونده نهی از فحشا و منکر نکرده، عالم دو رکعت میخونه همون دو رکعت در او اثر میذاره. ده بار مکه رفته چیزی که نبوده به فکر روح مکه، فقط در فکر تظاهری بوده یا ظاهر عملی بوده یا نه برای مشت آتشقال همراه خودش به نام سوقات و بیاد به اینها افتخار بکند و امثال اینها. ولی عالم با یک کوله بار از درس های عبرت، از تقوا و فضیلت، از بیداری و آگاهی و تنبه، از نورانیت و معنویت، از کنار خانه خدا بر میگرد. قلیل عمل او مقبوله، کثیر عمل این یکی نامقبوله، مردوده. دلیل سومی که میتواند داشته باشد این است: جاهل یه مختصر عملی که به جا میاره مغرور میشه. منم که برخواستم نماز شب خوندم، این مردم خوابن، غافلن، از خدا دورن، بیخبرن. یه بیدار در میان اونها هست، منم که برخواستم و دو رکعت نماز شب خوندم. منم که 1000 تومن به شخص آبرومندی دادم. این مردم بخیلن، ممسکن، خودش از خدا طلبکار میدونه، مغرور میشه. در حالی که آدم عکس اینه، بالاترین عبادت رو که میکنه، میگه وقتی پیغمبر اکرم در اون حدیث معروف بگوید ما عبدناک حق عبادتک، امام سجاد بفرماید و ما قدر اعمالنا فی جنب کرمک، چه ارزشی اعمال ما در مقابل کرم تو داره؟ ما حق عبادت تو رو انجام ندادیم. وقتی پیغمبر، بزرگترین انسان کامل، امام سجادی که فرشتگان آسمان بهش خطاب انت زین العابدین کردن، بگوین اعمال ما لایق مقام تو نیست، من چی کردم؟ تازه شکر خدا رو به جا میاره، بعد از نماز سجده شکر میکنی، خدایا شکرت میکنم که این افتخار به من دادی، چند لحظه ای با تو راز و نیاز کنم، نماز بخوانم. من کاری نکرده بودم که مستحق توفیق نماز شب بشوم، تو به من لطف کردی این توفیق رو دادی. من کاری نکردم که لیاقت جوار خانه تو مکه رو داشته باشم، منو به اینجا آوردی، تو عنایت کردی. ممنون خداست، شاکره که به یه همچین توفیقی موفق شده. نه اینکه یه منتی داشته باشه بر خدا، نه اینکه خودش طلب کار بدونه، بدهکار میدونه. یه همچین روحیه مال عالمه. لذا قلیل من العمل منه مقبول، عمل کمی به جا بیاره مقبوله، عمل زیادی به جا بیاره جاهل مردوده. به تعبیر دیگر، حقیقت اعمال عبودیه و الهیه برای این است که ما رو تربیت کنه. جاهل نتیجه معکوس میگیره، مغرور میشه، متکبر میشه، از خودش راضی میشه. عالم تربیت میشه، تهذیب نفس میشه. این است که اسلام اهمیت زیادی به مسئله علم در کنار عمل میده. اسلام به کمیت عمل اهمیت نمیده، طرفدار کیفیته. در ذیل آیه شریفه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، شاید دیده باشید می فرماید احسن و عملا لا اکثر و عملا، کسانی که عملشون بهتر باشه نه بیشتر. در هیچ جا اسلام طرفدار کمیت زیاد نیست، کیفیت. سر سوزنی عمل خالص مخلص دارای روح دارای فلسفه، این ارزش داره. اما یه دنیا اعمال بیروح چه ارزشی میتواند داشته باشه؟ به هر حال سعی کنیم انشاءالله اعمال ما اعمال دارای روح باشه. پناه ببریم به خدا از عبادت عادتی، عبادتی که عادت شده، عبادتی که احساس سنگینی میکنه، میگه این نماز بخونم راحت بشم. موقع نماز بندگان خاص خدا خوشحالن، وقتش که رسید که بریم به در خانه خدا قلب و جان و روحمونو تازه کنیم با نور پروردگار، واقعا خوشحاله به نماز میسته. میشود روزی فرا برسد که وقتی اذان مؤذن بلند میشه ما هممون خوشحال بشیم الحمدلله وقت نماز آمد، بار دیگر خدا ما را دعوت کرد بریم در خانه‌اش. خوشحالیم که این نماز تمام غم‌های مادی را از ما دور میکنه و تمام هموم و غمومی که سرچشمه های دنیوی داره از ما دور می سازه. اینا عمل عمل آدمانه است و واقعا اهل علم باید توجه داشته باشن. بعضی ها من می شناسم اسم نمی برم، موقعی که یک عبادتی به جا می آوردند حضور قلب کافی درش نبود، آخر نماز سر به سجده میذاشتن میگفتن خدایا نمازی که ما خوندیم نماز بسیار ناجوری بود و هرگز لایق شأن تو نبود، خدایا ما رو ببخش از این نماز بسیار بدی که خوندیم. تأسف میخوره که این نماز با روح و حضور قلب نگذشت، عذرخواهی میکنه به درگاه خدا. به هر حال امیدوارم انشاءالله در پرتو کلمات ائمه معصومین ما بتوانیم اعمالمون و اعمالی کنیم که مقبول و مضاعف باشه، نه اعمال اهل الهوا و الجهل که مردود بوده باشه. من یه نکته دیگری رو هم منهای بحث روایت عرض کنم، یه بار گفتم بار دوم باز باید تکرار کنم. بسیاری از آیون درباره مسائل مربوط به امتحانات، مربوط به قطع شهریه، وصل شهریه، مسائلی از این قبیل رو میان به من مراجعه میکنن. مطلقا این مسائل ارتباطی به بنده نداره، اینها مسائل اجرایی حوزه است. مسائل اجرایی را به مدیر محترم اجرایی مراجعه کنید، مدرسه دارالشفا اونجا برنامه ها هست. کار ما شورا اون سیاست گذاری های کلیست، مسائل اجرایی تفکیک شده فعلا، سابقا هر دو با هم بود، حالا این دو از هم جدا شده. حالا ما چه کاری کردیم و چه کاری میکنیم انشاءالله بعدن به اطلاع شما میرسه. آخرین سخنم این که عالم بزرگی از خطه مازندران مرحوم شد، مرحوم آیت الله محمدی، بسیار مرد با فضیلتی بود، من از نزدیک از موقعی که ایشون نجف بود میشناختم و واقعا استوانه ای بود و از نظر زهد و تقوا هم فوق العاده بود. خانش که انسان میرفت تمام آثار علمای پیشین و علمای زاهد در خانهش نمایان بود. دلم میخواست که یادی از این بزرگوار کرده باشم و یه فاتحه‌ای هم همه دست جمعی براشون بخوانیم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیهم. بحثمون در مسئله طرز اجرای حد بود. حد رو چه رقم باید اجرا کرد؟ بحث در این بود که آیا دفن شخص مرجوم قبلا لازمه؟ زمین رو گودالی بکنیم و تا مقداری از بدن او رو در اون گودال بذاریم، خاک اطرافش بریزیم، دفن واجبه یا نه؟ و ثانیاً بحث در این بود که حفر چی؟ حالا دفن واجب نباشه، خاک ریختن واجب نباشه، آیا حفر باید بکنیم؟ تو گودال بذاریم؟ تو حفیره بذاریم؟ ثالثاً هم بحث در این بود که چه مقدار از بدن باید در حفیره باشه. رابعاً هم بحث در این بود که اصلاً این موضوعیت داره یا طریق برای اینکه فرار نکنه و مسائل دیگر که به اون اشاره خواهیم کرد. گفتیم جواب این سوالات وقتی روشن می شود که ما اخبار باب رو بخوانیم. حالا اجازه بدید من تمام کنم طایفه چهارمو. ما آمدیم روایات رو به چهار طایفه تقسیم کردیم. روایاتی که تصریح میکرد به دفن بسیار محدود و معدود بود. بعد روایاتی که تصریح میکرد به حفر، گفت حفر کنید، حدش هم تعیین میکرد، حفر تا فلان مقدار، تا فلان مقدار. طایفه سوم روایاتی بود که مقدار در اون نبود، اصل حفیره بود، اصلا در مقام بیان حکم دیگری همه بسا بود، ولی اشاره به حفیره در آن شده بود. ما روایات اونجا هم خوندیم. و اما باقی من روایات طایفه چهارم که ظاهرش عدم وجوب شیء هست، هیچی واجب نیست. یکی روایتی است که از ابو سعید خدری از اهل سنت نقل شده و این روایت رو خیلی ها نقل کردن، هم در سنن بیهقی هست هم در مغنی ابن قدامه هست. من اول از مغنی ابن قدامه بخونم که مضمونش با سنن یکی. ابن قدامه در مغنی اینطوری میگه، میگوید ما رواهو من، عبارت اینه: قال ابو سعید لما امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لما امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به رجم مائز. مائز اون مردی بود که آمده بود اعتراف به زنای محسنه کرد. به رجم مائز با زه هست، این و زه. خرجنا بهی الالبقیع، ما او رو برداشتیم و بردیم طرف بقیع. فوالله ما حفرنا له، ما حفر نکردیم حفره ای برای ما از ولا او سقناه نبستیمش ولا او سقناه جایی هم نبستیمش ولا کنهو قام لنا او ایستاد تعریف میکنه موعظه ما نبستیمش صاف ایستاد ما سنگ ها رو بهش بزنیم. خب ابو سعید خدری که از اصحاب معروف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلمه و میگه من بردم ما بردیم موعظه حرف نکردیم نبستیمش، معلوم میشه همچین دستوری از پیغمبر اکرم صادر نشده بوده. اگر صادر شده بود اینها لابد میدانستند، عمل میکردند. این رو سنن بیهقی در همون جلد 8 صفحه 221 بالای صفحه اینو نقل کرده. ابن قدامه هم چرا؟ ابن قدامه هم از ابی داوود نقل میکنه، سنن ابی داوود. ابن قدامه در مغنی، کتاب مغنی، کتاب فقهیشه، از ابی داوود نقل میکنه، جلد 10 صفحه 120، جلد 10 صفحه 120. در کتب شیعه هم این داستان نقل شده، منتها در کتب استدلالی ما. میخوانم بعدن که بعضی از بزرگان فقهای ما همین داستان رو نقل کردن، مثل این که پذیرفتنم. توجه فرمودید؟ این داستان ما از رو نقل کردن، ما اوثقناه و ما حفرنا له حفره، اینها رو نقل کردن و دلیلی بر استحباب گرفتن که انشاءالله عبارتشون رو بعدن میخوانم، عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک و عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط. اینا هم از کسانی هستن تمایلی دارن تا اندازه به این مسئله. و اما یه حدیثی هم ما داریم در به اصطلاح منابع شیعه، و اون حدیث اجازه بدید من اون حدیثم بخونم. حدیث روایت 5 باب 14 است. 5 باب 14 از ابواب حدود در کتاب وسائل. ما رواه الحسین ابن کثیر عن ابیه قال خرج امیر المؤمنین علیه السلام به سراغت الحمدانیه، در طرق عامه شراحه است، ما سراغه داریم. خرج امیر المؤمنین سلام الله علیه به سراغت الحمدانیه فکاد الناس یقتل بعضهم بعضا من الزحام، یعنی اونقدر جنجال بود و شلوغ بود و ازدحام بود که مردم میخواستن همدیگر رو بکشن. فلما را آزادک عمل بردها، وقتی حضرت دید خیلی مسئله شلوغه ازدحامه، فرمود برش کردون. حتی اذا خفت الزحمه ازدحام کم شد، اخرجت و اغلق، آوردنش از اون جایی که زندانی بود بیرون، و اغلق یا اغلق درم بستن، فرموها حتی ماتت، در رو بستن، این رو هم اونقدر زدن تا مرد. تعبیر ظاهرش این از حفر و فیره ای نبود، همین اندازه در بستن که فرار نکنه یا مردم نیان. جایی بود، فضایی بود که درش قابل بستن بود، در بستن که ازدحام نشه یا در بستن که این زن فرار نکنه، و همونجا زدند تا از دنیا رفت. میخوانم اونو، میخوانم آقا جون، اونم میخونم، یه خود حوصله کنید. در کتاب فقه المذاهب الاربعه که از کتب عامه هست، در مبحث اقرار فی مجالس مختلفه، یعنی اقرار وقتی میکنه آیا در مجلس واحد 4 بار اقرار باشه یا 4 بار در 4 مجلس، این بحث اونجا که میرسه، قصه ماعظ که ذکر میکنه در آخر قصه ماعظ همین میگه که ایشون گفتن، میگه فلما کان الرابعه حفر الله حفره فرجمه، فلما کان الرابعه حفر له حفره فرجمه. از این معلوم میشه که قصه ماعظ 2 رقم نقل شده. البته مشهور معروف عام این است که نه، قصه ماعظ حفر و فیره برش نکردن، نبستنشن، ولی خب این روایت هم نقل شده، یه روایت شاذی که ماعظ رو برش حفیره ای کندن. مرحوم شهید ثانی هم در این رو فقه علی المذاهب الاربعه، صفحش رو نگفتم، الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 83. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک وارد مسئله که میشه احتمال استحباب میده، میگه یحتمل الاستحباب، محتمل است که مستحب باشه حفر، بل ایکال الامر الى الامام، ایکال الامر الى الامام، موکول کنیم به این که امام اگر صلاح دانست حفر و فیره بکنه، ندانست نکنه. شاهد اینجاست، لما رویه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حفر بئرا للغامدیه، لما رویه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حفر بئرا للغامدیه، زنی بود از طایفه بنی غامد، میخواستن رجمش کنن، بئری برای او کندن. ولم یحفر للجهنیه، زن دیگری بود از جهن یا طایفه بنی جهن، برای او حفر بئری نکرد. خود شهید ثانی در مسالک هم حفر بئر را نقل میکنه برای غامدیه، هم عدمش برای جهنیه. توجه دارید، اینم نقل میکنیم از شهید ثانی، مسالک جلد 2 صفحه 430. حالا به همین دلیل است، دقت کنید، به همین دلیل است که بسیاری از علمای عامه قائل به عدم وجوب حفر شدند، یعنی عامه عکس ما هستند. ما غالبا فتوا به حفر دادیم، اونا غالبا فتوا به عدم وجوب دادن. ولی بین مرد و زن فرق گذاشتن، در مرد میگن حفر نکن، در زن حفر بکن. دلیلش چیه الان معلوم میشه. در اینجا ابن قدامه مطلبی دارد، آدرسشو میدم، خلاصه و اصارشم عرض میکنم. مغنی همون جلد 10 صفحه 120، مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 120. ایشان میگوید اگر زانی مرد باشه اینا صاف نگهش میدارن، ولم یوسق بشی ولم یحفر له، نمیبندنش. لم یوسق بشی ولم یحفر له، نمیبندنش، نه حفره‌ای برش میکنن. بدون این که بین بیینه و اقرار هم فرق کنه، میگه فرقی هم بین بیینه و اقرار نیست. بعد میگه لا نعلم و فیه خلافا، جالبه، لا نعلم و فیه خلافا، هیچ اختلافی نیست در اون جایی که مرجع حفر نی. این به واسطه همون داستان موعظه و روایت مرد این کان رد شدن اذا کان الزانی رجلن حفر و حفیره نمیشه و قید و بندم برش درست نمی کنن، نگهش می دارن صاف، رجمش می کنن. این به خاطر همون داستان موعظه که در میان اهل سنت معروف و روایت مرد این کان رجلن اذا کان الزانی رجلن حفر و حفیره نمیشه و قید و بندم برش درست نمی کنن، نگهش می دارن صاف، رجمش می کنن. این به خاطر همون داستان موعظه که در میان اهل سنت معروفه که پیغمبر حفر نکرد. دلیلش هم میگه دلیلش این است که پیغمبر اکرم برای موعظ حفر نکرد. دلیل ابن قدامه اینه. بدون تفاوت تصریح میکنه، میگه من دون فرق، تکرار نکنه، میگه من دون فرق بین ما ثبت بالبینه او الاقرار، اینه سوا اون ثبت از زنا به بینه او اقرار، من جلومه، سوا اون ثبت از زنا به بینه او اقرار. بعدم میگه لا نعلم فیه خلافا، چرا؟ چون داستان موعظ، بعدم روایت موعظ رو نقل میکنه. بعد میگه امکان امرأت، اگر زن باشه چی؟ میگه ظاهر کلام احمد حنبل این است که حفر برای امرأه هم نمیشه، ولی بعد از اصحاب شافعی نقل میکنه که اینا فرق گذاشتن بین بینه و اقرار. اگر زن باشه، بینه باشه، باید حفر کنن براش. اگر زن باشه، بینه نباشه، اقرار باشه، حفر نمی کنن. خوب دقت کردی؟ رجل مطلقا حفر نمیشه، امرأه هم اگر به وسیله اقرار باشه حفر نمیشه، اگر به وسیله بینه باشه حفر میشه. بعد میگن سرش این است که لأنه استر لها، این تو ذهنتون باشه، لأنه استر لها، ستر بیشتری داره، زن سنگش میزن این طرف اون طرف میدوه، ممکنه بدنش پیدا بشه و وضع ناهنجاری به خودش بگیره، ولذا این مسئله حفیره برای مستور بودن میگن، نه اینکه میخوان بیشتر مجازاتش کنن، شکنجش بدن، میخوان مستور تر باشه. اجازه، من ما نمیخوام بگیم این درسته، من دارم حرف اینا رو نقل میکنم، کلمات عامه، کلمات خاصه، همه اینها روشن بشه. هنوز ما نتیجه گیری نهایی نکردیم، بعد نتیجه گیری. در اینجا میگه فحفر لها الی تندوه، تندوه داره مغنی ابن قدامه، تندوه داره، ولی که سنن بیهقی صندوه داره، صحیح هم همون صندوه است نه تندوه. صندوه هم از منابع لغت من بخونم براتون، هم در مجموع البحرین ما داره که لغت شیعیه و هم لسان العرب اهل سنت داره که صندوه یا تندوه، تندوه که نیست، صندوه عبارت است از اون پستان مرد در مقابل پستان زن که صدیه گفته میشه، صدیین، ولی در مورد مرد صندوه میگن. البته به معنی پستان هم نیست، چون مرد پستانی در واقع نداره، میگن لحم اطراف پستان، اون صندوه اسمشه. لسان العرب اینطوری میگه، صندوه گفتن بعضیا، صندوه هم گفتن، صندوه هم گفتن. از بعضی نقل میکنه که از صندوه یا صندوه للرجل و صدیه للمرأه، از صندوه للرجل و صدیه للمرأه. بعضی هم گفتن لحم و صدیه، لحم و صدیه، اون گوشتی که در اطراف هست که مال سینه مرد بوده باشد، اینو صندوه یا صندوه یا صندوه گفتن. خب تا به اینجا روایاتو دانستیم، اقوال مسئله هم دانستیم، حالا برگردیم دونه دونه چهار تا سوال جواب بدیم بیام جلو. اول مسئله دفن بود، آیا دفن واجبه؟ جواب این است که به نظر میرسه که دفن واجب نباشه، مستحب باشه، ولی بسیاری از فقهای ما گفتن. دلیلش این است که روایات ما غالبا از دفن خالیه. بله، قول چی؟ مشهور ظاهر عبارت چون دفنه، ولی مخالف دفن هم داری. بله، دفن مسلم زنده است، هنو نمارده که، ما زنده شو داریم میگیم، دفن زنده نصف بدنشو زیر خاک کنن، دفن مرده هنوز نرسیده، خدا رحمتش کنه، هنوز اونجا نرسیده. دفن زنده در حفیره مقدمه رجم و سنگسار، دفن اینو میگیم، دقت کنی. ظاهر روایات عدم وجوبه. چرا؟ یه قاعده اصولی ما داریم، من این قاعده اصولی رو یادآور کنم. ما داریم اگر یه قیدی در چند تا روایته، بعضی از روایاتی، اما در اکثر روایاتی که در محل ابتلا وارد شده اون قید نیست. روایات متعددی داریم، محل حاجته، بیان محل حاجت کرده و اون قید نکرده، ذکر نکرده، تنها توی دو روایت آمده. این نشان میداد که این امر واجبی نبوده، مستحب بوده، و ادلا نمیشه خلو این همه اخبار فی محل الحاجه ان هذا القید. نه روایات اهل سنت، دقت کنید، چون وقت داره تمام میشه، من نتیجه گیری کنم، یکی دوتا از این سوالا رو جواب بدم، بقیهش بمونه. ما چون یه عده از آیون گفتن درسی قبل داریم، 5 دقیقه شما دیرتر شروع کنیم، ما دقیقا سر 9:05 امروز شروع کردیم و آخر وقت هم مقیدیم که رد نشیم از حدش. اجازه بدید من دست پای مسئله رو جمع کنم، این بحثی بود میمانه برای شنبه انشاءالله. من میگم یه روایت یا دو تا قید داره، ولی 10 تا روایت بدون قید از طرق عامه و خاصه. ما 10-15 تا روایت داریم، در حدود 2 تا از این روایات الی 3 تا از این روایات دفن داره، بقیه همه خالیه، در حالی که در محل ابتلاء و محل حاجت بوده. ورد المطلق و فی محل الحاجه بلا قیدن، نه یه مرتبه، مرارن. شما خودت بخوای مسئله بگی، این تو مسئله میگی، یه چیزی قید واجب داره، 15 بار این مسئله رو گفتی، 2 بار قید واجبش رو گفتی، 13 بار نگفتی. مسئله گوهای معمولی اینطور مسئله میگن که امام صادق علیه السلام این چنین بیان احکام فرموده باشد، بعیده. این یستشم منه عدم الوجوب. و اما خود مسئله حفظ چطور؟ خود مسئله حفظ اختلاف اندازه توش، یکیش میده میگه الا وسط، یکی میگه الاز صندوقه، الاز صدر، الاز صدیه، و تعبیرات امثال. یا بعضی هم داشت به مشد ازار، اونجایی که ازار رو میبندن، یا معانی حقوه شبیه. آیا اختلاف، دقت کنی از ما، اختلاف در بیان این حد دلیل بر این نمی شود که یه امر واجبی نیست؟ اجازه از کنم اشکالی نکنی. یه نظیری در فقه داره، ببینم یادتون هست شما، که یه جا از فقه دلیل میگیرن برای عدم وجوب به اختلاف حدودی که در اون مسئله وارد شده. کدام مسئله است؟ منزوحات بر، وضعیاتشون بود. منزوحات بر قدما میگفتن واجبه، اگر چیز نجسی بیفتد منزوحات میگفتن واجبه، از زمان علامه به این طرف گفتن مستحبه. یکی از دلائل استحباب اختلاف عددی است که وارد شده. برای نجاست واحده یه جا میگه 20 تا، یه جا میگه 25 تا، یه جا میگه 30 تا. اگر واجب بود اختلاف پیدا نمی کرد. معلومه که مستحبه که زو مراتبه. مستحب، مستحب مؤکد، مستحب مؤکدتر. در واجب اجازه بدید، در واجب تفاوت از کردم الان، از کردم وقت اشکال نیست، توجه دارید. اختلاف بیان حد در یه مسئله میتواند دلیلی برای عدم وجوب باشد، زیرا واجب دقیقا حدش بیان میشه، مثل 8 فرسخ، مثل 3 وجب نیم در 3 وجب و نیم در کل. اما مستحب است که زو مراتبه. آیا این اختلاف مراتب نمیتواند دلیلی بوده باشد بر استحباب؟ تتمه این بحث انشاءالله شنبه.